باشد بر خویش بارم امشب. دل آهدی تو داری که نمی دهی بیاری، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم امشب، نکنم به ترک زاری که ز عشق زارم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کتاب گویا، فصل پنجم،
پدران سرباز،
پسران سرباز.
نویسنده علیرضا اسفندیاری،
بر اساس خاطرات محمد علی اسفندیاری.
بعد از تمام شدن سه روز مرخصی پایان دوره آموزشی، علیرضا ساعت 8 صبح راهی ستاد مشترک ارتش واقع در چهارراه قصر شد. یادش به خیر، هر وقت صحبت از ستاد مشترک ارتش میشه، من به یاد شهید فلاحی، شهید سپهبد قرنی و شهید سپهبد علی صیاد شیرازی میافتم. واقعاً که چه بزرگانی در ارتش ایران خدمت میکردن، و با خون همین شهدای ارتشی و فداکاری‌های این عزیزان بود که ذره‌ای از خاک ایران توی جنگ تحمیلی کم نشد. شش روز مرخصی پایان دوره آموزشی ما به سرعت برق و باد گذشت و گروه 8 نفری ما عازم شهر رضاییه یا همون ارومیه شد. تقریبا نیمی از روز توی راه بودیم تا اینکه وارد شهر رضاییه و سپس پادگان لشکر 64 رضاییه شدیم. هنوز مدت زیادی از انقلاب نگذشته بود و منافقین در اون منطقه جنایت‌های فجیع می‌کردند که خبرهاش از گوشه و کنار شهر به گوش ما میرسید. پادگان شهر رضایی خیلی بزرگ بود و تا چشم کار میکرد ساختمون و آسایشگاه و سرباز دیده میشد. از بین اعزام شده های هم دوره ما 30 نفر رو برای آموزش رانندگی میخواستن که هر 8 نفر ما جزء اون 30 نفر بودیم. توی یک گوشه از پادگان مکان مشخصی رو برای افرادی که برای آموزش رانندگی انتخاب شده بودن مهیا کردن که یک آسایشگاه اختصاصی هم داشت. از فردای اون روز آموزش رانندگی با ماشین‌های ارتشی شروع شد. دوره سخت و فشرده‌ای بود که 15 روز طول کشید و همه ما بعد از 15 روز گواهی نامه پایسه ارتشی گرفتیم و بعد از اون به ستاد معرفی شدیم. مثل اینکه قبلاً واحد ما مشخص شده بود. گردان 167. طی دوران آموزشی رانندگی شنیده بودم که یک گردان از این لشکر به نام 167 در دره قاسملو توی منطقه کردستان به دست منافقین و اشرار کاملاً منهدم شده بود و یگان ما هم مشخص شده بود. لشکر 64 ارومیه، گردان 167، گروهان 4، گردان 4، دسته خمپاره انداز 120 میلیمتری، رسته سازمانی راننده و مشک انداز. از فردای همون روز آموزش خمپاره 120 شروع شد. به خاطر درگیری ها آموزش ها بسیار فشرده و سخت بود. دوره آموزش خمپاره که تمام شد، همه که سربازا رو به یک اردوگاه خارج از پادگان منتقل کردند. اردوگاهی به نام پلاژ افسران که کنار دریاچه ارومیه بود. طبق گفته افسر آموزش، ما جهت گذروندن دوره تخصصی آموزش چریک و ضد چریک به این اردوگاه منتقل شده بودیم. خیلی زود داخل چادرهایی که کنار دریاچه زده بودن مستقر شدیم. هر روز ساعت 4 صبح برپا می دادن و قبل از خوردن صبحانه همراه با تجهیزات کامل از جمله کلاه آهنی، بیل انفرادی، کوله پشتی کامل، پتو، ستیر جنگی، سرنیزه و قمقمه عازم تپه‌های مجاور دریاچه می شدیم. بعد از حدود 6 ساعت پیاده روی و کوهنوردی ساعت 10 صبح به اردوگاه برمی گشتیم. صبحانه ما نیمی از نان بربری ارتشی بود همراه مقدار کمی مربای هویج. بعد از خوردن صبحانه آموزش جنگ سرنیزه، مینگذاری، خونساسازی مینهای ضد نفر، ضد تانک و ضد خودرو شروع می شد. اکثر شبا هم برای رزم شبانه به بالای تپه های اطراف دریاچه اعزام می شدیم. آموزش ها به قدری فشرده و تخصصی و طاقت فرسا بود که تمامی سختی های دوران آموزشی در مقابل این آموزش ها بیشتر شبیه به اقامت توی یه هتل 5 ستاره بود. یه شب جهت رزم شبانه به بالای تپه های اطراف دریاچه اعزام شدیم. اون شب آسمون صاف و مهتابی بود. همه ی سربازا روی زمین نشسته بودن و جناب سروان دانشمند که خودش هم اهل تهران و بچه جنوب شهر بود در حال آموزش شناسایی منطقه عملیاتی از طریق ستاره های قطبی بود که من یک دفعه احساس کردم ماری روی ران پای چپم خزید. با صدای بلند فریاد زدم مار، مار! به یک بار سکوت مطلق منطقه شکسته شد و کلاس به هم ریخت. هر کس چیزی می گفت و عده‌ای که کنار من بودن به سمتی رفتن و باقی سربازا از جای خودشون بلند شدن. بلافاصله خودم متوجه شدم که نوک غلاف سرنیزه سربازی که کنار من نشسته بود روی پام قرار گرفته بود و من خیال کردم که مار بوده. دوباره فریاد زدم مار نبود، غلاف سرنیزه بود. ای کاش این حرفو نمی زدم. دوباره کلاس به هم ریخت و بعضی از سربازا می خندیدن و بعضی هم متلک می داختن. جناب سروان دانشمند تا این حرف منو شنید احساس کرد که من قصد مسخره بازی و به هم ریختن کلاس داشتم. برای همین تمامی سربازا رو تو اون شیب تند از بالای تپه به پایین تپه سینه خیز برد. اونم با تمامی تجهیزات. بعد از اینکه به اردوگاه برگشتیم تمام لباسهای ما پاره شده بود و دست و تمام بدنمون زخمی. هنوز صدای سوت اولین خمپاره که پرتاب کردم توی گوشمه. خیلی زود به خاطر سرعتم در پرتاب خمپاره و همچنین دقتم در درجه بندی خمپاره بین سربازا و افسرا شهرت پیدا کردم که به قول دوستام همین شهرت بعدها شد بلای جونم. سرانجام دوره سخت و فرسایشی آموزش‌های چریکی و ضد چریک به پایان رسید و چون تمامی گروهان با نمرات خوبی همه مرحله را پشت سر گذاشته بودند، به همه سربازا یک هفته مرخصی دادند. دوباره گروه 8 نفره ما به سمت تهران روانه شد و خوشحال و خندون و بیخبر از همه جا یک هفته تمام در تهران کلی گشتیم و تفریح کردیم. علیرضا بعد از اینکه دوباره توی ستاد مشترک ارتش تقسیم شده بود، در سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یا سهادم مشغول به خدمت شد. طبق گفته پسرم، سهادم سازمانی است در بدنه ارتش که وظیفه اون نشر آثار و ارزش‌های دوران 8 سال دفاع مقدس در جامعه است. برای من خیلی جالب بود. با توجه به روحیات و توانایی‌های پسرم می‌دونستم که در این سازمان با عشق و علاقه خدمت خواهد کرد. فعالیت‌های این سازمان به قدری گسترده و زیاد بود که هر روز علیرضا داستانی از چیزهایی که درباره جبهه و جنگ فهمیده بود داشت که بخواد برای من و مادرش تعریف کنه. به گفته سرباز جوان ما امیر سرتیپ دوم حسین سیفی، ریاست سهادم رو بر عهده داشت که خودشون از ارتشی‌های قدیمی بودند و مدت زیادی هم در جبهه و جنگ حضور داشتند. البته جانباز هم هستند. شخصیت ایشون برای پسرم جالب بود و دائم از جلساتی که امیر سیفی در ماه مبارک رمضان برای سربازها تشکیل می‌دادند و درس‌هایی که برای زندگی آینده به این سربازهای جوان می‌دادند تعریف می‌کرد. درست شبیه یک پدر که برای آینده پسرهای خودش نگرانه. و شخصیت دیگری که خیلی روی پسرم تاثیرگذار بود، مدیریت انتشارات و رسانه در سهادم بودند. ایشان نیز خود در جوانی به صورت داوطلب در جبهه حضور داشتند. فردی که در چاپ و نشر کتابهای سهادم نقش اصلی و کلیدی را ایفا می‌کنه. و پسر من هم در همین قسمت مشغول خدمت بود. حتما حضور چنین افرادی که خودشون از نزدیک جبهه و جنگ و فداکاری‌های سربازان و ارتشی‌ها رو دیده بودند، نقش مهمی در بهتر انجام دادن رسالتشون داشت. وقتی پسرم با شوق و اشتیاق از خدمت کردن در ارتش و در کنار این عزیزان صحبت می‌کرد، من به این فکر فرو می‌رفتم که وجود چنین کسانی در ارتش چه در گذشته و چه در حال حاضر برای این مملکت باعث افتخار و سربلندی ارتش ایرانه. گروه 8 نفره ما همیشه همه جا با هم بود و یه همچین جمعی در دوران سربازی خیلی تو چشم مافوقای ما بود و البته گاهی هم برای ما دردسرساز می شد. بعد از تموم شدن مرخصی پایان دوره آموزشی چریک و ضد چریک دوباره به پادگان برگشتیم. در بعد و برودمون به پادگان اولین چیزی که نظرمون رو جلب کرد ستون خودروهای 0 کیلومتر پارک شده داخل پادگان بود. داخل خیابونهای پادگان تعداد زیادی خودروی سبک و سنگین به همراه انواع سلاح سبک و سنگین، توپ 106 میلیمتری و خمپاره 120 میلیمتری، کامیونهای آتلیه یا تعمیرات و خودروی آشپزخانه صحرایی به صورت ستونی پارک شده بود. دیدن اون همه تجهیزات جنگی برای ما خیلی عجیب و در عین حال جالب بود. فردا صبح در مراسم صبحگاه لشکر بعد از سخنرانی فرمانده لشکر تیمسار رضا متوجه شدیم که گردان 167 میبایست به تیپ 3 مهاباد ملحق بشه و یگان خدمتی ما 8 نفر از این به بعد اونجاست. بعد از مراسم صبحگاه بقیه سربازا و نیروهای کادری به شوخی برای ما فاتحه می‌خوندند و می‌گفتند این راهی که شما رفتین هیچ برگشتی نداره. اون روز این حرفا رو به حساب شوخی گذاشتیم، اما بعدها فهمیدیم واقعاً توی جهنمی افتادیم که برگشتن از اون بیشتر شبیه به معجزه است تا واقعیت. مدتی که در پادگان لشکر بودیم من با یه خودروی گاز 66 راننده جناب سرگرد بابایی فرمانده گردان 167 بودم. یادش بخیر، جناب سرگرد فرزندی نداشت و به همین خاطر با سربازها خیلی مهربون بود. هر روز صبح با ماشین جناب سرگرد بابایی رو از منزل به پادگان و در پایان وقت اداری هم از پادگان به منزل می بردن. جناب سرگرد همیشه یه سرباز همراه هم در اختیار داشتن. ایشون سرباز همراه خودشون رو با لفظ پسرم صدا می کرد ولی به من فحش می داد. تا مدتی این اوضاع رو تحمل کردم، اما یه روز تو منزل ایشون سویچ ماشین رو روی میز گذاشتم و رو به جناب سرگرد کردم و گفتم جناب سرگرد اگه اجازه بدین می خواستم خودم رو به یگان پاسدارخونه که بدترین جای خدمتیه معرفی کنم. جناب سرگرد اخ می کرد و سوال کرد چرا؟ در جواب به جناب سرگرد بابایی گفتم خیلی جناب سرگرد، شما یه سرباز بی سواد و با لفظ پسرم و جانم صدا می کنید، اما همیشه به من فوش و ناسزا می دید. جناب سرگرد لبخندی به من زد و سویچ ماشین رو گذاشت توی دستم و گفت محمد جان، من تو رو خیلی دوست دارم، از دست من ناراحت نشو پسرم. از اون روز به بعد دیگه جناب سرگرد بابایی با هیچ لفظی به جز پسرم منو صدا نمی کرد و روز به روز مهربان تر شد. ایشون اونقدر فرد دوست داشتنی بودن که من مثل پدر دوستشون داشتم. اوایل پیروزی انقلاب گروهک‌های منافقین فعالیت‌های زیادی در سراسر ایران از جمله منطقه غرب کشور و کردستان داشتند و جنایت‌های بسیار فجیع و وحشیانه‌ای انجام می‌دادند. آن زمان در رادیوهای بیگانه 2 نفر از رهبران دموکرات کومله به نام‌های دکتر قاسملو و عزالدین حسینی اعلام کرده بودند قصد دارن طی یک عملیات چریکی تا 24 ساعت آینده شهر ارومیه رو تصرف کنن. دکتر قاسملو اعلام کرده بود بعد از تصرف شهر ارومیه در میدان اصلی شهر سخنرانی خواهد کرد. با پخش این خبر به پادگان ارومیه آماده باش دادن و همون شب ما رو با تمامی تجهیزات جنگی جهت عملیات راهی منطقه مورد نظر کردن. بیمارستانی سمت غرب پادگان بود که از یک طرف به بیابان مشرف می شد و ما از همونجا جهت انجام عملیات اعزام شدیم. تا نیمه های شب کمی پیاده روی کردیم تا به باغ‌های سیبی رسیدیم که از اونجا به خوبی میشد به منطقه عملیاتی مورد نظر کمین زد. تا ساعت 5 صبح به صورت درازکش روی زمین کمین زدیم. منافقین روی جاده دید خوبی داشتند و نمیشد ماشین غذا به اون منطقه و به ما برسه. برای همین امکان غذا رسانی به ما وجود نداشت. همه سربازا مجبور شدن از همون سیبا به عنوان غذا استفاده کنن. همین باعث شد حسابی دل درد بگیریم. اوایل صبح بود که با دستور فرمانده به مقر منافقین و اشرار حمله کردیم. اونا در خانه های سازمانی نیمه کاره اطراف پادگان مستقر شده بودن. این نیروها از مدتها قبل سازماندهی شده، آموزش های چریکی دیده بودن و امکانات خوبی هم داشتن. و همین باعث سنگین شدن درگیری بین ما و منافقین شد. درگیری تا فردا بعد از ظهر طول کشید. خستگی و گرسنگی امان سربازها رو بریده بود و غذایی به جز همون سیبا برای خوردن نداشتیم. اما با همه این سختی‌ها، همگی با جون و دل از پادگان با چنگ و دندون دفاع می‌کردیم. این اولین درگیری جدی ما با منافقین و اشرار بود. همونجا معنی و اهمیت آموزش‌های سخت و طاقت فرسای چریک و ضد چریک رو به خوبی فهمیدم. تیراندازی با اسلحه جسه قنداق تاشو با تیر جنگی. تیراندازی با کلت کالیبر 38. پرتاب نارنجک تفنگی و دستی. چگونگی استفاده از عوامل طبیعی به عنوان سنگر و استتار. همه آموزش‌هایی که در ارتش به ما داده بودند و ما اونها رو گذرانده بودیم در این جنگ تن به تن به کار می اومد و در صورتی که اونها رو درست استفاده می کردیم جان هر سربازی در امان بود. ارتش در این عملیات مقتدرانه پیروز شد و بسیاری از منافقین و اشرار رو به هلاکت رسوند و عده کمی هم که زخمی شده بودند به کوهستان‌های اطراف فرار کرد. در طول مدتی که در ارتش خدمت می کردم، این اولین نبرد من و خیلی از همدورهای من بود. اون روز به این که سرباز ارتش هستم افتخار کردم. احساس غرور می کردم که من در کیلومترها دورتر از خونم دارم از کشورم دفاع می کنم و خانوادم جایی دورتر از اینجا در آرامشن. تنها چیزی که عذابم می داد شهادت یکی از دوستان همدوره این بود. یکی از سربازهای همدوره‌ای ما به نام امیر نوروکیلی در یکی از عملیات‌ها به شهادت رسید. شهید امیر نوروکیلی بسیار شجاعانه جنگید و شهید شد. به گفته یکی از بچه‌های گروه 8 نفره ما، محمد درزی، که این شهید بزرگوار رو دیده بود، ایشون وقتی فشنگ‌هاش تمام شد، دقایقی بدون اسلحه بسیار شجاعانه از تیررس منافقین سنگر گرفت و پنهان شد. اما متاسفانه یکی از منافقین کوردل از بالای سر و از فاصله 1 متری امیر نوروکیلی رو مورد اصابت گلوله قرار داد و ایشون به درجه رفیع شهادت نائل گردید. روحش شاد و یادش گرامی. یادش بخیر، امیر نوروکیلی بچه همدان بود و عاشق حضرت امام رحمت الله علیه. داخل آسایشگاه بالای تخت خوابش یه عکس بزرگ از حضرت امام گذاشته بود و هر روز وقتی از خواب بلند می شد با اون لهجه شیرین همدانی خودش به ایشون سلام می داد و بر دشمناش دشنا. ما برای شهید امیر نوروکیلی مراسم ختمی داخل آسایشگاه پادگان گرفتیم و من روی تخت خواب ایشون شمعی روشن کردم و قرآن تلاوت کردم و عکسی هم از این مراسم گرفتیم. این اولین بار بود که در کنار لذت شیرین پیروزی، طعم تلخ واقعیت جنگ و از دست دادن دوستانم رو چشیدم. هنوز که هنوزه با گذشت 31 سال از اون روزها، من به خوبی نفهمیدم لذت دفاع از کشورم و بیرون کردن دشمنای متجاوز بیشتر بود یا درد و غمی که از دست دادن بهترین دوستانم بر سینم گذاشت. اون روز حمله منافقین سرکوب شد و دشمن شکست سختی خورد و فهمید که ارتش با جان و دل از مرزها و شهرهای کشور دفاع میکنه و بحبوحه سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب باعث کمکاری ارتش نخواهد شد. بعد از اتمام عملیات، ساختمان‌هایی رو که منافقین در اون مستقر شده بودند تصرف کردیم. وقتی به بازرسی ساختمان‌ها مشغول بودم، در یکی از اتاق‌ها با انبوهی از بلیط‌های اتوبوس بین شهری مواجه شدم. خیلی سریع مسئولین رو در جریان قرار دادم و با بررسی‌هایی که انجام شد، فهمیدیم که منافقین و اشرار با یک برنامه ریزی بسیار دقیق از سراسر کشور اقدام به عضوگیری کرده و افراد خودش رو از نقاط مختلف کشور به این عملیات فراخوانده. این عملیات طرحی بزرگ جهت تصرف شهر ارومیه بود. اگه منافقین در این عملیات موفق می شدن، همون سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب ضربه بزرگی به کشور وارد می شد. ارتش یک بار دیگه با هوشیاری تمام یکی دیگه از دسیسه های دشمنان اسلام و انقلاب ایران رو با موفقیت خونسا کرد.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و